صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. سه‌شنبه سوم دی ماه 1392، 24 دسامبر 2013 میلادی، با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر روز همین ساعت با شما هستیم. رویا کریمی مشت هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه گیه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز زنجان با منفی 14 درجه رکورددار سرما در ایرانه و استان هرمزگان هم با گرمای 22 درجه گرمترین استان کشور هست. در بیشتر نقاط کشور هم جوی آرام و پایدار پیش بینی شده که این پایداری سبب افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی خواهد شد. و حتما خبر دارید که کمیته آلودگی هوای تهران هم اعلام کرده که امروز مدارس ابتدایی، پیشدبستانی ها و مهد کودک های تهران و شهر ری به علت افزایش آلودگی هوا تعطیله. امروز هم همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، جمشید زند مسئول خبر، محمد زرقامی در تحریریه و امیر مسئول فنی تلاش کردند تا برنامه متنوع رو برای شما آماده کنند. همکارم جمشید زند در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. صحبتون بخیر آقای زند.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خواهان شرکت ایران در مذاکرات صلح سوریه شد. آقای کی‌مون روز دوشنبه گفت فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 تقریبا تکمیل شده و تا پایان سال جاری میلادی دعوتنامه‌ها ارسال خواهند شد. آقای بان کی‌مون همچنین گفت همونطور که قبلا هم تاکید کرده ایران باید در کنار دیگر کشورهای منطقه به روند صلح در سوریه کمک کند. نام ایران که یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد است در لیست شرکت کنندگان در کنفرانس صلح سوریه که از طرف اخسر ابراهیمی تهیه شده و سه روز پیش منتشر شد دیده نمی شود. آمریکا تاکنون با شرکت نماینده جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو 2 مخالفت کرده است. مدیر کل محیط زیست استان تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد کودک‌ها در روز سه‌شنبه خبر داده. به گفته هادی هیدرزاده فعالیت واحدهای تولیدی شن، ماسه، بتن و آسفالت هم تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. آقای هیدرزاده با اشاره به اینکه در روز سه‌شنبه تیم‌های سیار اورژانس و هلال احمر در میادین پرتردد پایتخت مستقر خواهند شد، گفته است که طرح زوج و فرد خودروها از در منازل روز چهارشنبه اجرا خواهد شد. روز دوشنبه محمد رستگاری مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داد و گفت تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی انتشار یادداشتی به قلم رئیس جمهوری اسلامی در روزنامه آلمانی زوددوچه سایتونگ را تکذیب کرد. این روزنامه آلمانی در شماره روز دوشنبه خود مقاله چاپ کرد که در آن به نقل از آقای روحانی نوشته شده بود که ایران می‌خواهد روابط خود را با کشورهای اروپایی و آمریکا بهبود ببخشد. بخشی از این مقاله بدون ذکر منبع در توییتر آقای روحانی هم بازنشر شده. آقای صادق از رسانه‌های داخلی خواسته قبل از انتشار مطالبی که به نقل از حسن روحانی در مطبوعات و خبرگزاری‌های خارجی منتشر میشه، صحت و سقمون را از کانال‌های رسمی دفتر ریاست جمهوری جویا بشن. محمد جواد ظریف روز دوشنبه اعلام کرد که در هفته‌های آینده وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران که این موضوع را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد، به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد. آقای ظریف همچنین درباره سفر اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به تهران با ستایش از مواضع ضد جنگ او نوشت: خانم بونینو مانند بسیاری از دولتمردان اروپا و سایر نقاط دنیا معتقد است که انتخابات ریاست جمهوری و سیاست خارجی دولت جدید به ویژه توافق ژنو شرایط جدیدی را در سطح منطقه و حتی جهان ایجاد کرده. و خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی یکی از مقامات ارشد کاخ سفید واشنگتن را مسئول ارتباط با ایران در مذاکرات محرمانه بین دو کشور معرفی کرده است. این مذاکرات که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد، با پیروزی حسن روحانی در انتخابات شتاب بیشتری گرفت و پس از چندین مذاکره محرمانه بین مقامات دو کشور در سال جاری میلادی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جنب منجر شد. خانم مجد،
آقای زند، تا پیش از این خبرهای جسته گریخته در مورد مذاکرات منتشر شده بود. عمده ترین تفاوت گزارشی که اخیراً آسوشیتد پرس منتشر کرده با خبرهای قبلی چی هست؟
عمده ترین تفاوت این است که خبرگزاری آسوشیتد پرس نام مسئول آمریکایی رو که مسئول مستقیم این مذاکرات بوده و هماهنگی لازم انجام میداده آورده. این خبرگزاری با اشاره به اینکه پیش از دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا و برقراری ارتباط علنی میان مقامات دو کشور، پشت گفتگوهای پشت پرده در جریان بوده، نوشته که جک سالیوان که مشاور هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا بوده، در مرکز این گفتگوها و ملاقاتها قرار داشته. به گزارش این خبرگزاری، در اواخر تیر ماه سال گذشته، زمانی که آقای سالیوان به همراه کلینتون در سفر بود، در جریان توقف کوتاهی در پاریس بی سر و صدا ناپدید شده و چند روز بعد در مغولستان به تیم همراه خانم کلینتون پیوسته. منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند که آقای سالیوان در اون زمان به طور مخفی به عمان سفر کرده بود تا با مقام‌های ایرانی دیدار بکنه، که یکی از نخستین دیدارهای رو در روی مقامات دو کشور بود و آقای سالیوان شخصا در برقراری این ارتباط نقش داشت. در ماه مارس امسال هم، یعنی حدود 9 ماه پیش، آقای سالیوان دوباره به طور مخفی و با هواپیمای نظامی، به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، به عمان رفته، که در این سفر آقای ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه هم اون رو همراهی میکرده و در عمان گروهی از مقامهای ارشد ایرانی در انتظار اونا بودند.
آقای زندایی، مشخص شده که طرف ایرانی این مذاکرات چه کسی بوده؟
تا الان هیچ گزارشی از طرف مقامات ایرانی و یا آمریکایی درباره این که در هیئت ایرانی چه مقاماتی بودند منتشر نشده. آقای سالیوان هم درخواست خبرگزاری آسوشیتد پرس رو برای اظهار نظر در این مورد رد کرده. در ایران هنوز معلوم نیست که چند نفر از مقامات ارشد از این موضوع خبر داشتن، ولی در آمریکا گفته میشه که تنها تعداد انگشت شماری در کاخ سفید و وزارت خارجه از این مذاکرات محرمانه اطلاع داشتن.
و آیا از جزئیات این مذاکرات هم خبری منتشر شده؟
جزئیاتش بیشتر در زمانی که آقای احمدی نژاد، مذاکرات در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شروع شد، در مسائل کلی بود، ولی بعد از اینکه آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد، مذاکرات شتاب بیشتری گرفت و بر مسئله هسته‌ای متمرکز شد، اونجایی که این خبرگزاری گزارش داده و که منجر شده، همونطور که خودتونم میدونین، به توافقنامه ژنو که به مدت 6 ماه آینده قراره که مراحل اجراییش آغاز بشه.
سپاسگزارم. همکارم جمشید زند بود با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. و اما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارشها رو خواهیم شنید. قطر برای کمک به توسعه پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد. قولهای نفتی غرب برای رفع تحریم‌ها علیه ایران تلاش نمی‌کنند. روزنامه‌های صبح تهران و خبرهای ورزشی را مرور خواهیم کرد. و صدای شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. دوصفر 420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره‌های پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در این بخش از صبحانه با خبر، پیش از شنیدن خبرهای اصلی، با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم. اما گویا با مشکل فنی در پخش صدای شنوندگان روبرو شدیم. پیش از اون با هم به گزارشی از همکارم محمد زرقامی در مورد پیشنهاد قطر برای همکاری در منطقه پارس جنوبی گوش میکنیم.
شرکت نفت قطر به درخواست کمک جمهوری اسلامی ایران برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی پاسخ مثبت داده است. پیشتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در ماه اوت گفته بود که کشورش مایل است با همکاری دوحه موفق به برداشت حداکثری از این میدان گازی شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حاشیه نشست کشورهای عضو اوپک، وقتی وزیر نفت قطر در این باره مورد سوال قرار گرفت، در پاسخ از تشکیل کانال‌های ارتباط دو جانبه و تیم مشترک توسط دو کشور خبر داد. به اعتقاد هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران و توافق موقت هسته‌ای ژنو جو روابط ایران با کشورهای همسایه را تغییر داده است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدی به روی کار آمدن دولت روحانی خوشبین بوده و هستند و انتظار دارند که اون مشکلاتی که در گذشته وجود داشته امروز به تدریج از بین بره. به همین خاطری که می‌بینیم به عنوان نمونه سفر آقای ظریف به چند کشور منطقه سفر مثبتی بوده. حرفایی هست در مورد اینکه با عربستان که مهمترین کشور منطقه در داخل شورای همکاری خلیج فارس روابط رو به شکلی به حالت عادی برگردونن و در نتیجه همکاری قطر با ایران میتونه خیلی مثبت باشه.
یک منبع آگاه در شرکت نفت قطر نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که بعد از توافق هسته‌ای راه کمک به ایران برای ما باز شده و قرار است که به ایرانی‌ها در زمینه فناوری و اطلاعات جغرافیایی میدان پارس جنوبی توصیه‌های خود را ارائه بدهیم. منبع دیگری نیز که به نوشته این خبرگزاری در بخش حفاری شرکت نفت قطر کار می‌کند، از اطلاعاتی درباره لایه‌های گازی آسان برای استخراج در منطقه مرزی دو کشور خبر داده که به گفته این منبع می‌تواند برای ایران مفید باشد. بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، میدان پارس جنوبی که قطر آن را میدان شمالی می‌نامد، بزرگترین میدان گازی جهان است که ذخایر گازی آن 51 تریلیون متر مکعب و ذخایر میعانات گازی آن 50 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. قطر به غیر از نیازهای داخلی خود، سالانه حدود 125 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از این میدان مشترک گازی صادر می‌کند. این مسئله نیز به گفته هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، مناقشاتی را بین دو کشور به دنبال داشته است.
قطر امروز طبق گفته ایرانی ها حداقل برداشت بسیار بیشتری از این میادین مشترک گاز در منطقه خلیج فارس میکنه. بنابراین منطقا به سود قطر نیست که در میادین ایران همکاری بکنه برداشت این میادین، ولی از اونجایی که نگاه قطر به روابط با کشورها به خصوص در طی سالهای گذشته و روی کار آمدن پسر خلیفه قبلی بیشتر بر مبنای روابط اقتصادی بنا نهاده شده و در نتیجه این سرمایه گذاری هم در این زمینه است که اهمیت پیدا میکنه.
در شرایطی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خواستار برقراری روابط با کشورهای همسایه به منظور کاستن از انزوای بین المللی و فشار تحریم هاست، اما یک تحلیلگر مسائل انرژی کویت به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر خود برای حفاری این میدان گازی وابسته به فناوری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی است که محدودیت‌هایی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران دارند. در این شرایط به گفته این تحلیلگر، قطر تنها می‌تواند خدمات و اطلاعات مشاوره‌ای در اختیار ایرانی‌ها قرار دهد.
پس از شنیدن گزارش همکارم محمد زرقامی، نوبت می‌رسد به صدای شنوندگانی که پیش از این به دلیل نقص فنی نتونستیم اون رو پخش کنیم. با هم می‌شنویم.
الو، سلام، خسته نباشید. ببخشید، می‌خواستم بگم که این مذاکرات مال سپاه با قدرت پنج به علاوه یک، نه ایران.
تا زمانی که رؤسای سپاه پاسداران چنین عقاید جنگ طلبانه‌ای داشته باشن، وضع ایران درست نمیشه، وضع منطقه هم درست نمیشه.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند که کشور و آینده از آن جوانان است. آقای خامنه‌ای، کدام جوانان؟ جوانانی که چند صد هزار فراری داده اید، جوانانی که چند صد هزار کشتید و اعدام کردید و معتاد کردید، لابد همان چند صد نفری که دور مداحان شما به سر و سینه میزنن همانان هستن که کشور مالهان هست.
خواستم بگم این کلام نورانی اینه، یه روز دو روز شو قضا بدی به مردم در سال، دو روز در سال، سه روز در سال، اونم تاسوعا، عاشورا و اربعین، اونم تا زیر صفحه نیم کیلومتری وای میستن مردم بدون اینکه تبلیغ بکنی بگی کلام نورانی، خودشون پیدا بکنن بیان اونجا وای میستن. این کاری که شما سه روز در سال بکنی، آمریکا 365 روز در سال داره به 40 میلیون نفر غذا میده طبق گفته خودتون. کلام نورانی همونیست که میگن ضرب المثلی که میگوید مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید.
آقای خامنه ای، چگونه است که میلیاردها یورو و دلار و تنها شمش طلا به دست توانای سربازان گمنام امام زمان از ایران خارج میشه و مسائل هسته‌ای و اتمی به این مهمی را رها کردید و تمام هم و غم مجلس و اطلاعات و دست اندرکاراتون شده دیدار نسرین ستوده و جعفر پناهی که تنها وسیله آنها یک خودکار و یک دوربینه؟ مگر امکان داره که یک خودکار و دوربین وسیله باشه برای براندازی حکومتی که این همه ادعای مردمی بودنشو به سینه میزنید؟ نمیدانم شما ملت ایران را سر کار گذاشتین یا خودتون رو. فرهاد هستم از کرمانشاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پول‌های نفتی غرب و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، خبرگزاری رویترز گزارش رو منتشر کرده که بر مبنای اون شرکت‌های نفتی آمریکایی علارغم اهمیتی که برای منابع نفت و گاز ایران قائلن، اما تا امروز هیچ تلاشی نکردن تا از نفوذ لابی‌هاشون برای ایجاد نرمش در رفتار ایالات متحده آمریکا نسبت به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند. برای ما بگید که اصولاً لابی‌گری شرکت‌های بزرگ تا چه اندازه میتونه بر فرایند قانونگذاری در آمریکا تأثیر بگذاره؟
در دموکراسی‌های غربی لابی‌ها یا گروه‌های صاحب نفوذ به نمایندگی از طرف مؤسسات یا افرادی که منافع مشترک دارند بر فرایند تدارک و اجرا و تفسیر قوانین تأثیر می‌ذارند و به طور کلی تلاش میکنند ابتکارها و تصمیم گیری های نهادهای دولتی در راستای منافع اونها باشه. این لابی ها در موارد گوناگون هم در اروپا و هم در آمریکا میتونند در فرایند قانونگذاری تغییرات مورد نظر خودشون رو ایجاد بکنند. شرکت های بزرگ نفتی آمریکا از اگزون موبیل گرفته تا شفرون و کنوکو فیلیپس از لحاظ امکاناتی که برای لابیگری در اختیار دارند در رده‌های اول هستند، کم و بیش مثل شرکت‌های بیمه و داروسازی. منافع شرکت‌های نفتی ایجاب می‌کنه که تحریم ایران هر چه زودتر پایان بگیره و قاعدتاً این شرکت‌ها باید از امکانات عظیم لابیگریشون برای تأثیرگذاری بر کنگره آمریکا استفاده بکنند تا این نهاد از این همه سختگیری در مورد ایران دست برداره. آنچه که موجب تعجب ناظران از جمله همین مفسر خبرگزاری رویترز شده این هست که لابی نفتی ها در آمریکا در این مورد سکوت کرده و ظاهرا تلاشی نمی کنه.
اما آقای خاوند، چرا لابی نفتی ها در این مورد سکوت کرده اونطوری که شما و البته خبرگزاری رویترز به اون اشاره کردید؟
در مورد روش منفعلانه قولهای نفتی آمریکا در قبال تحریم ایران میشه چند فرضیه رو مطرح کرد. اول اینکه شاید سهامداران عمده این شرکت‌ها تمایلی ندارند که نفوذ اینها به سود نرم کردن مواضع کنگره آمریکا در قبال تحریم ایران به کار بیفته. دوم، نفس پرونده هسته‌ای ایران هست و اینکه اعضای کنگره در قبال این پرونده چنان حساسیتی دارند که هر گونه لابیگری برای تغییر مواضع اونها بیهوده به نظر میرسه. فرضیه دیگه میتونه این باشه که میدانهای نفت و گاز ایران البته مهم هست، ولی شرکت‌های آمریکایی فعلا میدانهای تازه برای فعالیت خودشون کم ندارند، از جمله در عراق و در آفریقا. این رو هم میشه اضافه کرد که در حال حاضر از لحاظ عرضه نفت در دنیا وضع بد نیست و کمبود تولید و صادرات نفت ایران هیچ مشکلی فعلا به وجود نیاورده. شاید هم مجموعه ای از همه این فرضیات و فرضیاتی دیگر بتونه توضیح دهنده رفتاری باشه که لابی های نفتی آمریکا در مورد پرونده ایران در پیش گرفتند.
اما آقای خاوند، لابی های نفتی اروپایی چطور؟ آیا اونها برای سرعت بخشیدن به فرایند لغو تحریم ها هیچ فعالیتی می کنند؟
شرکت های نفتی اروپایی مدام تاکید می کنند که علاقمند هستند هرچه زودتر به میدان های نفت و گاز ایران برگردند، ولی به نظر می رسه که اونها هم منتظر هستند پرونده هسته ای و توافق ژنو روند عادی خودش رو تهی بکنه و ظاهرا تلاش آشکاری برای تأثیرگذاری بر این فرایند از اونها دیده نمیشه.
آقای خاوند، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
برای شما خانم کریمی و شنوندگان رادیو فردا روز خوبی رو آرزو میکنم.
در صبح سه‌شنبه پس از یک روز تعطیلی روزنامه‌ها در تهران، یک بار دیگه سری می‌زنیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز همراه با همکارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه شهروند آغاز کنیم. برای ما بگید که این روزنامه چه تیتری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده.
روزنامه شهروند در شماره سه‌شنبه در تیتر یک گزارش داره که هوای پایتخت و کلان شهرها در شرایط بحرانی قرار گرفته. در تهران مدارس ابتدایی، مهد کودک ها و پیش دبستانی ها تعطیل شدن و البته در برخی دیگر از شهرها از جمله تبریز هم کلیه مدارس تعطیل اعلام شده. این روزنامه در این حال در این گزارش نوشته که از قول آقای رحمت الله حافظی، یکی از مقام های شهرداری و شورای شهر تهران، نوشته که 227 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران طی چند هفته گذشته جان خودشون رو از دست دادن. تیتر یک عکس یک روزنامه شهروند هم آقای حسن روحانی رو نشون میده که به دیدار کودکان بی سرپرست رفته، به نوشته این روزنامه.
اما آقای رفیع‌زاده، از روزنامه اعتماد و عکس یک اون برای ما بگید.
روزنامه اعتماد در عکس یک تصویری از وزیر خارجه ایتالیا منتشر کرده و نوشته که با تیتر بانوی ایتالیایی در تهران، گزارشی درباره نخستین سفر یک وزیر خارجه اروپایی به ایران پس از 10 سال منتشر کرده. در تیتر یک هم احضار برای دیدار جنجالی، گزارشی است که روزنامه اعتماد در اون به اعتراضات و احضار وزرای خارجه و اطلاعات از سوی اصولگرایان به دلیل ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده پرداخته.
اما آقای رفیع‌زاده، حکایت‌های بابک زنجانی و سعید مرتضوی این روزها حاشیه‌های زیادی رو داره. آقای روزنامه‌ای به این موضوع هم پرداخته؟
بله، روزنامه شرق در عکس یک کاریکاتوری از سعید مرتضوی منتشر کرده و در صفحات میانی گفتگوی مفصلی با رئیس سازمان تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران که ایشون به فساد مالی متهم است و در این گفتگو هم به برخی از این موارد پاسخ داده. تیتر یک روزنامه شهر هم زلزله سیاسی فساد مالی در ترکیه و استعفای وزیر کشور ترکیه در پی افشای این فساد مالی است.
اما روزنامه جوان تیتر اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران، در تیتر یک از توقف مذاکرات بر سر تفسیر نادرست ژنو گزارش داده و نوشته که این دومین توقف مذاکرات هسته‌ای است. یکی از تیترهای دیگر صفحه یک این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، سندسازی حقوق بشری به دیگر اندیشان داخلی سپرده شده است، گزارشی است که این روزنامه منتشر کرده و در اون اتهاماتی رو متوجه فعالان حقوق زنان و همچنین فعالان حقوق بشر در ایران کردیم.
و از روزنامه امروز آرمان امروز برای ما بگید و عکس اول اون.
روزنامه آرمان امروز هم در عکس یک عکس آقای روحانی رو منتشر کرده و با تیتر یتیم نوازی روحانی، بازدید و عزاداری رئیس جمهور در شیرخوارگاه بهزیستی، گزارشی است که این روزنامه در این باره منتشر کرده و از قول حسن خمینی هم انتقاد کرده از کسانی که به سرمایه‌های اجتماعی ایران حمله می‌کنند.
آقای رفیع‌زاده، آخرین روزنامه‌ای که امروز بهش می‌پردازیم روزنامه کیهان هست. برای ما بگید که این روزنامه عکس و تیتر اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه کیهان که خودش از روزنامه هایی است که اصولگراست و مخالف توافق هسته‌ای ژنو، امروز در تیتر یک نوشته که اسرائیل با هماهنگی آمریکا علیه توافق ژنو تازه مخالف می‌زند.
آیه رفیع‌زاده، سپاسگزارم که همراه ما بودید، اما همچنان با ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذاریم. در ادامه با هم به دنیای ورزش امروز از فریبرز غریب گوش میکنیم.
لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز با انجام 8 مسابقه از هفته 20 پیگیری می شود. در یکی از این دیدارها دو تیم مشکلدار لیگ استقلال تهران و داماش گیلان به مصاف هم می روند. آبی های تهرانی در حال حاضر با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند. در گزارشی که روز دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، میشاد ماجدی سرپرست استقلال با اشاره به این مشکلات گفت:
الان شرایط استقلال طوریه که هیچ کدوم از بازیکنای ما پولی نگرفتن.
در همین گزارش امیر عابدینی مدیر عامل داماش گیلان که تیمش طی سال گذشته با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو بوده و حتی سفر این تیم به تهران برای دیدار امروز مقابل استقلال به خاطر همین مشکلات در حاله ای از ابهام قرار داشت، میگوید
هیچ اتفاقی نیفتاده که من بتونم بگم بچه‌ها بیاد بالاخره حالا یه مقداری بهتون میدیم، پرداخت می‌کنیم، برید سر تمرین کارو انجام بدید.
در چند دیدار دیگر مهم امروز، پرسپولیس تیم اول جدول در انزلی به میهمانی قوی سپید می رود. نفت تهران تیم دوم میزبان استقلال خوزستان است. تراکتورسازی تبریز در کرمان با تیم انتهای جدول مس بازی دارد. فولاد خوزستان از راه آهن پذیرایی می کند و سپاهان در اصفهان فجر شیراز را پیش رو دارد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال عصر دیروز تیم‌های داوری دو بازی پرسپولیس با ملوان و استقلال با داماش را تغییر داد. قضاوت مسابقه پرسپولیس و ملوان در انزلی بر عهده محمد رضا اکبریان است و دیدار استقلال و داماش را که پیش از این اعلام شده بود بر عهده علیرضا فقانی است، یدالله جهانبازی سوت می‌زند. علیرضا فقانی که روز شنبه گذشته داور دیدار رده‌بندی جام باشگاه‌های جهان در مراکش بود، روز گذشته وارد تهران شد. در آخرین رنکینگ که تیم‌های ملی فوتسال جهان در سال 2013 که روز گذشته منتشر شد، تیم ملی فوتبال سالونی ایران با کسب 1589 امتیاز در رده ششم جهان و اول آسیا قرار دارد. در این فهرست فوتسال اسپانیا با 1975 امتیاز همچنان در صدر جهان است و تیم‌های برزیل، ایتالیا، روسیه و پرتغال قبل از ایران در رتبه‌های دوم تا پنجم ایستاده‌اند. و فرانک ریبری بازیکن فرانسوی تیم فوتبال بایر مونیخ توسط مجله معتبر ورزشی کیکر به عنوان مرد سال فوتبال آلمان انتخاب شد. این ستاره فرانسوی که در سال 2007 از المپیک مارسی به بایر مونیخ پیوست، در سال 2013 با درخشش خود یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تیمش در فتح 5 جام قهرمانی بود. فرانک ریبری همچنین 3 روز پیش بعد از قهرمانی بایر مونیخ در جام باشگاه‌های جهان در مراکش به عنوان بهترین بازیکن این جام هم انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده‌ای که خودش رو بابک معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که اگر رئیس جمهور اختیار دارد چرا سپاه برای روحانی خط و نشان می‌کشد؟ یک بام و دو هوا نیست. و شنونده‌ای که خودش رو حمید از اصفهان معرفی کرده، خواسته که برنامه‌ای کلی برای اطلاعات بیشتر از مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری، تهیه بشه که حتما این موضوع رو با سردبیران رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید با این شماره تلفن 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. و به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. همکارم جمشید زند یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای زند،
با سلام مجدد. مدیر کل محیط زیست استان تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد کودک‌ها در روز سه‌شنبه خبر داده است. به گفته هادی حیدرزاده، فعالیت واحدهای تولیدی شن، ماسه، بتن و آسفالت هم تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. محمد رضا صادق، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، انتشار یادداشتی به قلم رئیس جمهوری اسلامی در روزنامه آلمانی زود دوچه سایتون را تکذیب کرد. این روزنامه آلمانی در شماره روز دوشنبه خود مقاله چاپ کرد که در آن به نقل از آقای روحانی نوشته شده بود که ایران می‌خواهد روابط خود را با کشورهای اروپایی و آمریکا بهبود بخشد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه اعلام کرد که در هفته‌های آینده وزرای خارجه چند کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد. آقای ظریف که این موضوع را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد، به نام این کشورها اشاره‌ای نکرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواهان شرکت ایران در مذاکرات صلح سوریه شد. بان کی مون روز دوشنبه گفت فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 تقریبا تکمیل شده و تا پایان سال جاری میلادی دعوتنامه‌ها ارسال خواهد شد. آمریکا تا کنون با شرکت نماینده جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو 2 مخالفت کرده است. صدها نفر از مردم قاهره در اعتراض به صدور حکم زندان برای 3 فعال سیاسی سکولار آن کشور در تظاهرات وسیعی شرکت کردند. روز دوشنبه دادگاهی در قاهره 3 فعال سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات ضد حکومتی به 3 سال زندان محکوم کرد. وزارت جهانگردی مصر شمار گردشگران خارجی را که در سال جاری میلادی از این کشور دیدن کردند بیش از 9 میلیون نفر اعلام کرد. وزیر جهانگردی مصر به خبرگزاری ها گفته است امیدوارند بتوانند پس از افت شدید تعداد جهانگردان به علت بحران سیاسی در آن کشور، وضعیت این صنعت را تا چند ماه دیگر به سطح سال 2010 برسانند که 14.5 میلیون توریست از مصر دیدن کردند. و میخائیل کلاشینکوف، طراح مسلسل‌های کلاشینکوف، روز دوشنبه در روسیه درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، میخائیل کلاشینکوف پس از یک دوره طولانی بیماری در جمهوری ادمورت فدرال روسیه در سن 94 سالگی درگذشت. تولید انبوه انواع مسلسل‌های کلاشینکوف از سال 1947 در اتحاد شوروی سابق آغاز شد و این سلاح از آن زمان یکی از مشهورترین سلاح‌های تهاجمی در جهان بوده است. خانم مجد،
سپاسگزارم همکارم جمشید زند. و در ادامه صبحانه با خبر، رضا جمالی از آخرین خبرها پیرامون بدهی‌های بابک زنجانی گزارش خواهد داد. فرج سرکوهی هم خبرهای فرهنگی امروز رو بررسی خواهد کرد و همراه با شهرام رفیع‌زاده صفحات میانی روزنامه‌های صبح تهران رو ورق خواهیم زد. و در حالی که مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از واریز بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده، اما یک مقام بانک مرکزی ضمن رد این خبر به خبرگزاری تسنیم اعلام کرده تا کنون هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به سیستم بانکی کشور واریز نشده است. بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی در دولت محمود احمدی نژاد، بخشی از پول نفت صادراتی ایران را از طریق امکاناتی که در خارج از ایران داشت به داخل کشور منتقل می‌کرد. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت نزدیک به 3.5 میلیارد دلار است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
با اینکه کمتر از 10 روز پیش رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، اصل بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده، اما یک مقام بانک مرکزی ایران که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری تسنیم گفته است که تا این لحظه هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به سیستم بانکی واریز نشده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم به نقل از مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، روز دوشنبه 2 دی‌ماه خبر داد که مسئولین بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی را هفته پیش و در پی استعلام کمیسیون اصل 90 تایید کردند. آنطور که مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرده، بابک زنجانی باید 2.60 میلیارد یورو به حساب وزارت نفت واریز می‌کرده است. هنوز وزارت نفت در این زمینه واکنشی نشان نداده است. طبق قانون بابک زنجانی باید بدهی خود را به حساب آن وزارتخانه نزد بانک مرکزی واریز کند. با این حال پرسش اینجاست که چطور برخی از نمایندگان پیگیر پرونده بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از پرداخت بدهی او سخن گفتند، اما بانک مرکزی هنوز دریافت این حجم از پول را در سیستم بانکی خود تایید نکرده است. از سوی دیگر وزارت نفت هم به سکوت خود در این باره ادامه می‌دهد. شهریور ماه سال جاری بود که نخست بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ضمن اشاره به اینکه بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت کشور را بازنگردانده است، از پیگیری این موضوع توسط دولت خبر داد. پس از آن بود که مجلس با تشکیل کارگروهی ویژه وارد این پرونده شد و 22 آذر ماه بود که محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت مسجل شده و رقم آن نزدیک به 3.5 میلیارد دلار است. آنطور که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از بابک زنجانی نقل کرده، مبلغ این بدهی در برخی از بانک‌های خارجی است، اما به خاطر تحریم‌ها او نمی‌تواند این مبلغ را جابجا کند. بابک زنجانی 43 ساله مالک ده‌ها شرکت، بانک و باشگاه‌های ورزشی در ایران و خارج از ایران است. تخمین زده می‌شود که بیش از 100 میلیارد تومان سرمایه دارد. او به اتهام پولشویی به نفع دولت ایران و نقل و انتقال غیرقانونی پول نفت صادراتی ایران به داخل کشور در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. او از افراد متمول نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد بود و برخی رسانه‌های ایران ثروت او را به خاطر ارتباطات وسیع و غیر متعارف او در دولت پیشین می‌دانند. با این حال بابک زنجانی با رد تمام این اتهامات خود را یک سرباز بسیجی میهن پرست در جبهه اقتصادی معرفی کرده است.
و 20-4-720-733-595-555 و همینطور 20-7-926-011-57-30 این سومین بار هستش که شماره های پیامکی رو رادیو فردا را اعلام میکنم. امیدوارم که فرصت کافی برای یادداشت کردن اون داشته باشید و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
اول تشکر میکنم از تمام کارکنان رادیو فردا. دوم این که ای آقای صادق لاریجانی که مثل بوسفند مردم ما ایران را میکشه، شکنجه میدن، فردا چی باید جواب بده ای آقا؟ چطوری این آقا میتونه این کارو بکنه؟ یه نفر شده همه کاره. آیا این قانون ما اینطوریه که همه را بگیرن اعدام کنن و شکنجه بدن؟ اون کریزه که اون چیزای دیگه شون این کاره هم که میکنن خیلی هاش پنهانی به خدا قسم. کل جونه ما رو دارن از بین میبرن، یا معتادشون میکنن یا اعدامشون میکنن یا شکنجه یا زندان. آخه این چه رسمیه؟ این چه دینیه؟ این چه اسلامیه؟ از این به بعد یه نه این مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، به این مذاکرات 7 قدرت جهانی. بابا ایران دیگه واسه خودش یه قدرت جهانی شده، اگه نمیدونستین اینم بدونین.
به آقای عمر بگویید ایران هیچ دشمنی با اسرائیل نداره و در ضمن شما هم که رئیس جمهور یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستین، خودتون تصمیم بگیرین، عقلتون رو دست آقای نتانیاهو ندین. قربان ایران با اسرائیل که هیچ با کی جای دنیا دشمنی نداره.
یه پیغام برای آقای خامنه‌ای دارم، ایشان نظارتی بیشتر به سران حکومت داشته باشند و بودجه‌ای که حق مردم میباشد در از کشورهای دیگر در میآورد و کسی جوابگوی این مسائل نیست و کمتر به گروه حماس و فلسطین که ربطی به ایران ندارد مهمات میفرستند. اینها همه حق آب و گل مردم بیچاره ایران میباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فیلم خانه پدری در سال 1389 ساخته شده و در جشنواره ونیز هم مورد تحسین قرار گرفته، اما تاکنون در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده. روز گذشته کیانوش عیاری کارگردان این فیلم با حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد دیدار داشته و درباره سرنوشت این فیلم با او گفتگو کرده. همراه هستیم با فرج سرکویی تا برای ما از جزئیات این دیدار و گفتگو بگه.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. شاید بد نباشه من نخست توضیح بدم برای کسانی که هنوز ماجرای فیلم خانه پدری رو نمیدونن. کیانوش عیاری یکی از بهترین و خلاق‌ترین کارگردانان سینمای ایران هست. فیلمای بسیار خوبی ساخته و فیلم خانه پدری هم چون یک باری که در یک جلسه محدودی برای خبرنگاران نشون دادن، همه منتقدین نوشتن یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران هست و در جشنواره ونیز هم همونطور که گفتن که کشف سال هست زمانی که این فیلم نمایش داده. درباره فیلم پنج بخش داره و درباره موقعیت وحشتناک زن ایرانی در ارتباط با مسائل ناموسی است. میدونیم که میکشن دختراشون و زناشون و مردها به دلیل مسائل ناموسی، و این فیلم در واقع میاد داستان را از اواخر دوره قاجاری شروع میکنه در پنج بخش تا میرسه به دوران انقلاب و اینها. داستان یک پدری است که با همکاری پسر 15 سالش دخترش رو میکشه به این دلیل که فکر میکنه دختر با یک مرد دیگه رابطه داره، و بعد اون در زیر زمینی خانه دفن میکنن به طرز وحشتناکی هم دختر رو میکشن. این 10 دقیقه این به اصطلاح بخش 10 دقیقه از فیلم هست که اونایی که دیدن هم متفقا میگن که یکی از زیباترین صحنه های سینمایی و تاریخ سینمای ایران هست، که البته همین قسمت رو هم سانسور گفته باید حذف بشه. و بعد فیلم ادامه پیدا میکنه، میرسه تا چند نسل ادامه پیدا میکنه، تا وقتی که همون پسر که حالا یک پدر شده سری داره میخواد بیاد و خونه رو خراب بکنه. داستان در واقع نشون میده که چه موقعیت وحشتناکی دارن زنان. و وقتی هم که در بخش جنبی جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز رو نمایش درآمد، مدیر فستیوال گفتش که این کشف سال هست، اما متاسفانه هم وزارت ارشاد گفتش که این فیلم باید بخش‌هایی از او حذف بشه، به خصوص بخش اولش که در این صورت اصلا داستان از بین میره. و در این حال به بخش 50% سرمایه‌گذاری این فیلم رو مؤسسه‌ای کرده به نام ناجی هنر که وابسته به نیروی انتظامی هست و اونها هم مدعی هستن که باید این فیلم سانسور بشه. اما آقای کیانوش عیاری چندین بار مصاحبه کرده و گفته که چیزی که از من میخوان سانسور یک پلان کوچک نیست، اینا میخوان یک سکانس کامل از فیلم حذف بشه و تمام داستان فیلم از بین میره و فیلم من حاضر نیستم. بنابراین کیانوش عیاری تا حالا تن به سانسور نداده. حالا با توجه به وعده‌هایی که وزیر جدید ارشاد داده و با توجه به وعده‌هایی که حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و معاون سینمایی وزیر داده که ما میخوایم گشایش بدیم، یه ملاقاتی دیروز انجام شد، اما نتیجه ملاقات هنوز اعلام نشده. آقای کیانوش عیاری گفتش که این دیدار انجام شده، منتظر هستن ببینن که در روزهای آینده چه میخوان بکنن با این فیلم. درباره این فیلم صحبت شده، هنوز قولی بهش ندادن، اما امیدواریم که این بار وزارت ارشاد اجازه بده که این فیلم بسیار خوب رو مردم ببینن، چون یکی از حادترین و دشوارترین مسائل جامعه ما در این فیلم مطرح شده، اونم کشتن دختران و زنان هستش، کشتن بی‌رحمانه اونا، قتل اونا هست، به این دلیل که مثلا مردها احساس میکنن که ناموسشون میخوان حفظ کنن، یا از اونا که حتی در اسلام هم نیست یه همچین چیزی. بنابراین همه امیدوارن که این فیلم در جشنواره فجر به نمایش در بیاد.
آقای سرکویی، نمایشگاه عکسی با عنوان از میان برخیز و از امروز افتتاح میشه و همینطور نمایش جامانده هم از امروز بر روی صحنه میره. از این نمایشگاه و نمایش اطلاعاتی برای ما دارید؟
نمایشگاه از میان برخیز نمایشگاه عکسای محمد جهان بخت هست در فرهنگسرای ملل تا 8 دی ماه هم ادامه داره و قرار است عوایدش هم به نفع بیماران مبتلا به سرطان بشه. نمایش جامانده رو بهار محمودزاده نوشته و کارگردانی کرده، در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه خواهد رفت و یک نمایشی با رگه‌های از طنز و داستان 4 تا همسایه است.
اما آقای سرکویی، جمشید مردادی مجسمه ساز مطرح ایرانی هم قرار هستش که از امروز کار ساختن یک مجسمه را در محوطه دانشگاه امیرکبیر آغاز بکنه. جزئیات بیشتری از این کار رو در جریان هستیم؟
بله، جمشید مرادیان یکی از بهترین مجسمه سازان ایران هستش و میدونیم که چند تا درخت خشک در محوطه دانشگاه امیرکبیر بود که بسیار هم زشت بود، خشک شده بود خشک، و حالا مدیران دانشگاه موافقت کردن که از این درخت‌های خشک رو آقای مرادیان از امروز شروع بکنه و تبدیل بکنه به یک مجسمه 3 متری چوبی که نشان دهنده به اصطلاح صنعت و لطافت صنعتگری باشه.
آقای سرکویی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیزاده، روزنامه جوان در یادداشتی خواهان تشکیل قرارگاه فرهنگی شده. دلیل پیشنهاد تشکیل چنین قرارگاهی از سوی روزنامه جوان چه هست؟
بله، روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران امروز در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که جای یک قرارگاه فرهنگی در ایران خالی هست. البته این روزنامه اشاره کرده به اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که چندی پیش اعلام کرد 71% از مردم از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنن و بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستن. روزنامه جوان نوشته که همین آمار نشون میده که وضعیت اخلاقی در ایران در آستانه سقوط قرار گرفته و این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که به رغم اینکه اصطلاح قرارگاه یک اصطلاح نظامی هست و ممکن هست بعضی ها انتقاد بکنن که چرا ما پیشنهاد تشکیل قرارگاه فرهنگی رو دادیم که یک جور دخالت نظامیان در حوزه فرهنگ هست، اما این روزنامه تاکید کرده که به دلیل اینکه توافق هسته‌ای ژنو ممکن هست فضای سیاسی رو با آرامش مواجه بکنه، غرب به نوشته روزنامه جوان همچنان به بحث تهاجم فرهنگی خواهد پرداخت و به همین دلیل سپاه پاسداران خودش رو موظف میدونه که بنابر اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اقدام بکنه برای تشکیل یک قرارگاه فرهنگی.
آقای رفیزاده، روزنامه شرق از توقف درمان دختران آسیب دیده در آتش سوزی دبستان شیناباد خبر داده. آیا این روزنامه به دلایل توقف درمان هم اشاره‌ای داشته؟
بله، روزنامه شرق نوشته که دلیل اصلی توقف درمان کودکان شینابادی که 12 دختر دانش آموز هستند عدم واریز پول از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به حساب بیمارستان محب هست که قرار است این کودکان در اون مورد عمل جراحی قرار بگیرن. البته روزنامه شرق نوشته معلوم نیست که این بودجه 5 میلیارد تومانی که قرار بود از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و وزارت بهداشت هم اون رو در اختیار بیمارستان محب قرار بده در کجا گیر کرده و همچنان پرداخت نشده. در این حال این روزنامه از قول خانواده های این 12 دانش آموز نوشته که اونها 3 روز است آمدن به تهران، اما به دلیل همین عدم آغاز درمان اونها سرگردان هستند. نکته دیگری هم که در این روزنامه بر اون تاکید شده این هست که به این خانواده ها گفته بودن که در بیمارستان ساسان کودکان رو مورد عمل جراحی قرار خواهند داد، بعد به بیمارستان محب منتقل شده و حالا به یک بیمارستان کم کیفیت‌تر به نام بیمارستان فاطمه زهرا این کودکان رو حواله دادند.
اما آقای رفیزاده، روزنامه آرمان از جزئیات تازه‌ای در پرونده سعید مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی خبر داده. از این جزئیات بیشتر برای ما میگید؟
بله، روزنامه آرمان امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوره آقای احمدی نژاد که سعید مرتضوی ریاست اون رو در 2 سال پایانی بر عهده داشت. آقای علیرضا محجوب در این گفتگو تاکید کرده که آقای مرتضوی فساد علاوه بر موارد متعدد فساد مالی که در دوره ریاست ایشون در سازمان تامین اجتماعی رخ داده، خود به طور شخصی هم برخی از فسادهای مالی رو مرتکب شده. از جمله این که به گفته آقای علیرضا محجوب، آقای مرتضوی برای اینکه همسر خودش رو به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی منصوب بکنه یک سری هزینه هایی انجام داده، برخی از اقوام خودش رو استخدام کرده یا به شکل پیمانی در سازمان تامین اجتماعی به کار گرفته، به اونها پولهایی پرداخت کرده و مهمتر از همه اینکه به گفته آقای علیرضا محجوب، آقای مرتضوی برای اینکه رضایت شاکی خودش، یکی از شاکیان خودش در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک رو کسب بکنه، یک هدیه 84 میلیون تومانی به خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پرداخت کرده.
آقای رفیزاده، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه برای ما از پرونده ویژه روزنامه اعتماد در مورد سالگرد زلزله بم بگید.
بله، روزنامه اعتماد امروز سه صفحه از این روزنامه رو اختصاص داده به ویژه نامه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد زلزله بم که در پنجم دی ماه 1382 رخ داد با عنوان غم ماندگار بم. و در این ویژه نامه سه صفحه‌ای موارد متعددی بهش اشاره شده، از کوتاهی‌هایی که دولت‌های مختلف در بازسازی بم انجام دادن تا آسیب‌های اجتماعی. و البته فرماندار این شهر گفته که جمعیت بم در قبل از زلزله سال 82 400 هزار نفر بود، 32 هزار نفر کشته شدن و در حال حاضر بم تنها 107 هزار نفر جمعیت داره.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
و همراه با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
سلام، سه‌شنبه‌ها همیشه از تازه‌های بازار واقعی موسیقی تو بریتانیا میگم، از جدیدترین آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها، چرا که دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته تو این کشور، خیلی چیزها تازه‌اش تو این روز به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی. من هم تو این روز قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی رو زیر و رو می‌کنم، چیزهایی رو انتخاب می‌کنم که امروز با هم گوش بدیم. این هفته تو این دوشنبه که یکی مونده به آخرین دوشنبه ساله، چیزهای منتشر شده از نظر تعداد خیلی قابل توجه نبودن. البته باید بگم معمولا هنرمندها پرهیز میکنن تو یکی دو هفته مونده به آخر سال آلبوم یا تک آهنگی رو به بازار بدن، چون که ممکنه تو هیاهوی خرید آخر سال کسی به آثارشون توجه نکنه. با این حال جاستین بیبر، خواننده جوان و پرطرفدار، پر سر و صدا و جنجال برانگیز، آلبومی تازه رو دیروز منتشر کرده. آهنگ از جدیدترین مجموعه آهنگ جاستین بیبر که دیروز به بازار اومده. بیبر از اواسط مهر ماه امسال هر دوشنبه یک تک آهنگ جدید رو منتشر کرده بود، درست تا هفته قبل که میشه حدود 10 آهنگ برای 10 هفته. حالا او این 10 آهنگ رو به علاوه 5 آهنگی که قبلا به بازار نداده بود تو آلبوم جدیدش گنجونده و منتشر کرده، آلبومی به اسم Complete My Journals. در مجموع این آلبوم با آثار قبلی بیبر 19 ساله، ستاره این روزهای موسیقی پاپ، کمی متفاوته، یکم بیشتر از قبل حال و هوای بزرگونه داره. هنوز نقدهای زیادی راجع به آلبوم نوشته نشده، اما دیلی نیوز، روزنامه چاپ نیویورک آمریکا، از 5 ستاره 3 ستاره به این آلبوم داده. درسته که این دوشنبه آلبوم ها و تک آهنگ های خیلی کمی منتشر شدند، اما خوشحالم که تو این مقدار کم، دست کم، یک آلبوم رو تونستم گیر بیارم که به نظرم خیلی جالبه توجه و میشه راجع بهش حرف زد و براتون از این آلبوم پخش کنم. مجموعه جدید از یک گروه که تازه نیست چک گرفته، اما برای تعداد خیلی خیلی کمی شناخته شده است. گروهی به اسم The Monk's Kitchen، یک گروه مستقل انگلیسی که 6 سال پیش یک EP یا یک مجموعه چند آهنگی رو منتشر کرده بود برای بار اول و حالا آلبومی متشکل از 18 آهنگ رو به بازار داده. پنج شش سالی بود که از گروه مانکس کیچن خبری نبود. این گروه بعد از انتشار اولین مجموعه آهنگش، مجموعه به اسم باد ممکن است زوزه بکشد، برای یک سال خیلی فعال بود. کنسرت های مختلفی رو برگزار کرد و حتی تو شبکه 6 رادیوی BBC اجرای زنده داشت. اما اعضای گروه تو 5-6 سال گذشته فقط تو خلوت خودشون تو اتاقی زیر شیروانی در شمال غرب شهر لندن برای خودشون آهنگ ضبط می‌کردن. البته شاید این گوشه نشینی اونها بی ربط با اسم گروهشون نباشه. The Monk's Kitchen به معنی آشپزخانه تارک دنیا نشینانه. آلبوم جدید گروه مانکس کیچن مجموعه قطعاتیه که اعضای گروه تو مدت 5-6 سال اخیر تو زمانهای مختلف ضبط و اجرا کردن. البته اگه گروه میخواست به دایره خیلی کوچک طرفدارانش عده بیشتر رو اضافه کنه، بهترین موقع سال رو برای انتشار آلبومش انتخاب نکرده و اگه میخواسته همچنان تقریبا ناشناخته بمونه، به هدفش رسیده، بهترین کار رو کرده و آلبومش رو موقعی به بازار داده که مردم بریتانیا تو این آخر سال میلادی بیشتر سرگرم کارهای دیگه‌ن تا اینکه به تازه‌های بازار موسیقی توجه کنن. تصور میکنم تو هفته های آینده خیلی از منتقدین، خصوصا منتقدین موسیقی مستقل، راجع به آلبوم جدید گروه مانکس کیچن بنویسن و این آلبوم با استقبال نسبتا خوبی روبرو بشه. برحال اصلا نمیشد آلبوم این گروه رو نادیده گرفت. درسته که مجموعی از 18 آهنگه، اما اصلا حوصله سربر نیست و برعکس کلی هم جذابه. آلبوم فقط در مجموع در حدود 45 دقیقه طول میکشه، آهنگ ها کوتاه و گیران و موسیقی گروه مانکس کیچن بافتی گرم و صمیمی داره. شاید تو ابتدا کمی همگن به نظر برسه، اما تو دفعه های چندمی که آلبوم رو گوش بدید، آهنگ ها تجارب متفاوت احساسی رو ارائه میکنند. آخر به یک آهنگ قدیمی ایرانی گوش میدیم که شمایید میتونید حدس بزنید از چه هنرمند یا هنرمندانیه و اسم آهنگ چیه. و اگه فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید و جوابتون رو یک جورایی به دست بچه های موسیقی رادیو فردا برسونید. با پیامک، تلفن، سکایپ، ایمیل یا پیغام تو صفحه فیسبوک، از هر راهی که براتون راحت تره. البته برای این کار تا قبل از ساعت 8:30 شب پنجشنبه به وقت تهران وقت دارید، درست قبل از اینکه برنامه هفتگی فردا هنگ شروع بشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 47 گرامافون گوش میدیم.
دقایق دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همچنان با ما بمونید.